أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره این که آیا در شهرت روایی ما قائل میشیم به اینکه از مرجحات باب تعارضه یا نه، دو تا مستند داشت، مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره. مرموعه خویی دو تا ایراد داشتن. وجه اول ضعف سند مرفوعه و مقبوله بود که در مورد مقبوله مفصل صحبت کردیم و گفتیم به نظرمون مرفوعه سندش تمامه و اشکالی درش نیست و شاهدهایی آوردیم، هم از جهت اینکه روایت تمامه، هم از جهت اینکه عمر ابن حنزله هم ثقه است، پس منابعه اصلا خبر ثقه خواهد بود. از این جهت او مبنای خدای خویی هم باید قالب حجیتش بشن. وجه دومی که آی خویی در ایراد بر این استدلال دارن، مناقشه در مضمون مقبوله و مرفوعه. اشکال اول آی خویی اشکال سندی بود، اشکال دوم آی خویی اشکال دلالیه. اینو به تبع محقق ناینی فرمودن. ایشون فرمودن المجمع و علیه بین اصحابک، یعنی اجماع هست بر صدورش از معصوم. صفحه 209 شروع میشه وجه ثانی، مناقشه در مضمون مقبوله و مرفوعه، به معنای اینکه اجماع هست بر صدورش از معصوم. پس منظور خبر معلوم الصدور سامدلیکو. پس مراد خبری است که علم به صدورش داریم. این مجمعون علیه، اینو فهمدن لا ریب فیه سامدلیکو. و اینکه بعدش هم فهمدن الامور ثلاثتون، امر بین رشده فیتبع، امر بین غیه فیجتنب، سومی رو فهمدن امر مشکل یرد علمه و حکمه الالله و الى رسوله. این خلاصه اشاره به همین نکته است. خذ بمشتهر بین اصحابک هم مراد شهرت به معنای لغوی است. اینو تو مرفوعه میگن خذ بمشتهر بین اصحابک، که عرضم به حضورتون که تو این روایتی که صفحه 202 داشتیم، یازور آره خوز بمشده هره بین اصحابک و ده اشازن نادر. خب قلینه ده اشازن نادر رو داریم که مراد شهرت بین اصحاب همون شهرت رواییه، اما اینو ایشون فهمن نه، مراد شهرت به معنای بغویست، یعنی اون چه که ظاهر و واضحه. خوز بمشده هره بین اصحابه، اون چه که ظاهر بین اصحابته. کما یقال در باره شمشیر هم همین تعبیر شهور سیفو و سیفون شاهر در مورد این به کار میره. مراد خبر واضح صدوره، خبری که صدورش واضح است. این رو هر دو رو به یه جا میزنن، صدورش واضح بوده باشه، مجمعون علیه بین اصحاب، اونو بیا شما اخذ بکن. این کنده یه اشکال دلالیه توی این مسئله. پس مجمعون علیه به معنای اون چه که اجماع بر صدورش از معصوم هست. این اشکالی که آقای ناینی آقای خویی در دلالت مقبوله و مرفوعه دارن. به نظرمون این اشکال وارد نباید بوده باشه، علی ظاهر خلاف ظاهر دارن معنی میکنن هم آقای ناینی و هم آقای خویی. مراد ببینید کلمه رو نگاه کنید، مجمع علی بین اصحابک، بین اصحاب خودت. ببین کدوم مجمع علیه. یه وقتی که شما میاد میگید تعبیر مجمعون علیه رو بین کل امامیه در نظر میگیرید، اون بحث اجماعی که به نحو کلی داریم در موردش صحبت میکنیم که اینجا محقق نیست، یه وقت المجمع علیه بین اصحابک رو که میان تعبیر میکنن، این سازگاری بیشتری باز با شهرت داره. اینجا اجماع نیست، بین اصحاب خودت، یعنی یک شهرتی داره. قرینه برای اینکه شهرت بوده باشه، سه تا قرینه ذکر کردیم به خاطرتون بوده باشه. تو خود مقبوله عمر ابن حنزله صفحه 21 فرمودن که ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک. اون چهار خط مونده با آخر صفحه تو پاورقی 21، ينظر الاما کان من روایتم ان نافی ذالک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک فیأخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. ببینید این مشخص کرد معنی و مجمع یعنی مشهور بین اصحاب نیست، و بعدم مقابل مجمع شاذ رو قرار داد. پس این هم باز دوباره یه قرینه دیگه که مراد اجماع نیست، شاذ دیگه مشهور نیست، بعدم مجمع علیه بین اصحابک مقابلش شاذیه که لیس به مشهور. از قرینه مقابله علم به صدور مراد نیست، از قرینه مقابلش با شاذ نادر این نیستش که علم به صدور داریم توش، نه تفسیر کردن از شاذ الذی لیس به مشهور عند اصحابه، مقابل اون شاذ باشه مشهور نیست اونو بیا اخذ بکن. این به قرینه کامل مخالف مشخص میشه. بعد این جمله رو مش دقت کنیم، بعد اینکه لیس به مشهور عند اصحابه رو فهمیدن فن المجمع علی لا ریب فیه، اینم حالا باز نگه داریم، این لا ریب فیه کار داریم باش. بعدم تو صفحه بعدش هم که اومدیم گفتیم که دوباره عمر ابن حنظله اومد اینجا تو خط اول پابلدی فان کان الخبر انکما مشهورین قد رواهم الثقات انکم، هر دو مشهورن، هر دو ثقات نقل کردن. این قرینه است باز برای اینکه هر دو مجمعون علیهی به معنای شهرت توش هست، مراد شهرته که ثقات اومدن نقل کردن، همین، نه علم به صدور داریم، نه ثقات نقل کردن شهرت داره، هر دو اگر این شهرت رو داشتیم اون رو چکار کنیم. پس بنابراین این مراد اتفاق جمعی اصحاب ائمه بر صدور نیست تا اجماع بوده باشه یا معلوم الصدور باشه، بلکه اتفاق اصحاب عمر ابن حنظله با این قرائنی که اومدیم ذکر کردیم به معنی شهرت روایت نزد اونهاست. بعدم این که بعد اون جمله فرمودن فان المجمع علیه لا ریب فیه، این کلمه لا ریب فیه به چه معناست؟ ببینید لا ریب فیه که به این معنای واقعی که لا ریب فیه نیست، ممکنه کسی شک بکنه، الان هم اینا شک دارن درسته، حتی فرض کرد اگه هر دو مشهور بوده باشه ریب توش میاد، این لا ریب فیه به چه معناست؟ توی باب استصحاب چی اومدن میگفتن وقتی میخواستن میگن حجته؟ میگفتن که خلاصه بر همون یقین خودت باش، مبتنی بر همون یقین خودت باش، وقتی که شک کردی حالت سابقه داشت به همون یقینت باش، درسته؟ این که میگفتن به یقین باش میگفتن یعنی تعبد به یقین، اینجا لا ریب فیه یعنی تعبد به اینکه این یقینیه، متعبد باش به اینکه کاشفه، کاشف تامه. مثل خبر واحد که آقای نائینی چی میگفتن توش؟ میگفتن این کشف ناقصه، اما شارع ما گفته کشف تام، اینو حسابش کن. این لا ریب فیه هم همین جوره، لا ریب فیه یعنی تعبدن این کاشف ناقص رو کاشف تام حساب کن. فان المجمع علی لا ریب فیه، فان المجمع علی لا ریب فیه يدل علی حجیت شهرت الرباعیه لان الامام الاسلام الغى الشک فیه و اعتبره یقینا، اینو یقین اعتبار کرد. و هازا عین مبنا تتمیم الکشف، این عین همون مبنای تتمیم کشفه. حیث ان الامام علیه السلام یعتبر الظن یقینا، امام علیه السلام ظن رو یقین معتبر کردن، یقین فرض کردن. فشهرت الروایه حجتون به معنا تتمیم الکشف، مثلا از همین جمله لا ریب فیه میتونیم استفاده بکنیم که شهرت روایی سامنیکو یقینی فرض شده، تتمیم کشف مبنای تتمیم کشف توش هست، منتها تتمیم کشف توش هست به چه معنا؟ به معنای اینکه در باب خبرین متعارضین رو فهمیدن، در خواب باب خبرین متعارضین حجته، این به این معناست. تتمیم کشف توش قائل میشید یعنی چی؟ یعنی در باب خبرین متعارضین حجته که انه کاشف تامه. اما تو چه بابی ها اینو فهمدن؟ روایت مربوط به چه بابی ها؟ باب خبری متعارضن، نه اینکه بابی ها مثل بحث شهرت فتوایی که میگن بعضی حجت اینو حجت بکنیم، نه، روایی شهرت حجت است در بحث تعارض بین دوتا روایت، بر اساس این حجت اون روایت که مطابق با این حجت ما میگن همون اخذش میکنیم. این ظاهر این مطلب. اما اینکه بعدش فرمودن الامور ثلاثه امرون بینون رشده فیتبع، که سه تا امرو فرمودن. این رو ایشون خواست به این بزنه که این بینون رشده یعنی بینون صدوره، معلومون صدوره. میگیم معناش معلومون صدوره نیست، بلکه همه مرجحات ثلاثه، شهرت روایه، موافقت کتاب، مخالفت عامه، کلها امورون بینت الرشد و لابد نمین اعتبارها. اینکه فهمدن بعضی امور بین و رشده، بعضی ها بین و غیه، بعضی هاش هم شبهات این وسط. تمام این امور یعنی موافقت کتاب، مخالفت عامه، اونا هم بین و رشده. والقرین علی ذلک اینه که امام علیه السلام در مرجحیت مخالفت عامه چی فرمودن؟ فرمودن فإن الرشد فی خلافه. این هم قرینه هم مطلب، یعنی تو مخالفت عامه رشد هست، بین و رشد اونجا. پس مراد از بیان الرشد اشتباه نبود بشه به معنی صدور، علم به صدور. مراد علم به صدور نیست. اگر مراد علم به صدور بود همین تعبیر رو تو باب مخالفت عامه به کار نمی بردن. در باب مخالفت عامه ما تعبیر میکنیم به اینکه فإن الرشد فی خلافه، رشد در خلاف ایناست. راه سعی که شما میخواید پیدا کنید در مخالفت با عامه است. من الخبر المخالف للعامه ليس مما يعلم صدوره عن المعصوم، که علم سودش از معصوم نداریم. اما یکی از راه‌هایی که قرار دادن به عنوان این که این راه رشده، اینو فهمیدن، اونی که مخالف با عامه به اون عمل بکنید، راه رشد در اینه. فإن الرشد فی خلافه. اما میرسیم به اون ادعای آخر مرحوم آقای خویی. مدعاه المحقق الخویی من ان الشهر هنا به معنی ظاهر الواضح و المراد هو الخبر الواضح صدوره. میگیم آقا این خلاف ظاهره، ظاهر اینه که مراد اون خبریه که میگیم که مشهور بین اصحابه، این خبز به مشتهره بین اصحابه. شما ظاهر عبارت میگید، معنی رو قوی میکنم از باب این که شمشیری که کشیده بشه بهش میگن که واضح، اینجا به کار میده این به معنای همون معنای عرفی خودش چیه، معنی خودش پیش اومد که به مشهوره، شهرت، نه به معنای واضح بودن به معنی علم به صدور. شهرت توی کجا به کار میره؟ وقتی که میگن که یک چیزی بین اصحاب مشهور شده، اون معنای عرفی خودش. شما رفتید تو ریشه معنای لغوی. معنای لغوی ریشه داره، بعدش در مورد شمشیر اینو به کار میبرن. اینکه معنای لغوی وضعیش هم او بوده باشه، اینم تازه اول کلامه. ببینید معنای عرفی که شما میکنید میگید قول مشهوره، مشتهره بین اصحابه، مراد همون شهرته. شهرت یه درجه پایین تر از اجماعست. این معنای عرفیه، همین معنای عرفی رو باید بکنید. اینی که شما میگید که به معنای واضح، این معنای عرفی نیست، این خلاف ظهور عرفیه. معنای شهرت اندل عرف یک چیزیه که بین مردم مشتهر شده، همون تعبیری که میگیم بین مردم خیلی اینو اعتقاد دارن. حالا اگر خبری هستش، این خبر رو خیلی اعتقاد دارن، شده مشهور در حد اینکه مقابلش هم شاز هست، شاز مقابلش تصویر میشه. شهرت همیشه یک نحو پخش شدن و انتشار یک امریش که مقابلش امر شازم هست. وضوح هم اگر شما بخواید معنا بکنید، وضوحش در این حده، در این حد واضح شده. مثل اطمینان، شما که اطمینان دارید، یا شمایی که مثلا فرض کنید حالا نمیگیم وثوق دارید به یک چیزی، وثوق در چه حده؟ در حدی که یه احتمال خلافی هم توش هست، یه قول شاذی، احتمال شاذی هم مقابلش هست، اما شما میگید این وثوق داره برا من. شهرت هم یک خلاصه انتشار یک امریست بین مردم، یک حرفی، خبری بین مردم منتشر شده، در این حد نیست که یقینی و قطعی بوده باشه، اما در حدیه که اون چیزی که مقابلشه ضعیفه، شازه، نادره یا شازه، اینجور تعبیر میکنن. اما 100% نیست، علم به صدور نیست، واضح بودن اینجا معنی علم به صدور نیست، کلمه شهرت برای اینجا به کار نمیره. ولی به جای اجماع میبرید گفتید شهرت، معنی لغویشو میگرفتید. اگه معنی لغوی هم خواستید بگید تو بحث شهرت، میمدید کلمه شهرت به جای اجماع به کار میبردید. آقا شهرت یک نوع وضوحی است که مقابلش قول شاذ هم وجود داره، یعنی وضوح یا انتشار خبر در حد اکثری، حد اکثری که شد شما میگید این در این حد واضح شده، یک نوع وضوح اینجوری داره، نه به معنی علم به صدور. علاوه بر اونی که ایشون دارن میگن خلاصه ظاهرش نمیشه ملتزم شد بهش، حتی اگر به معنی واضح هم بخوان بکنن این وضوح حد اکثری است، در یه حدی که مقابلش چیزی تصویر میشه به عنوان شاز. عرف هم الان شهرت رو اینجوری معنا میکنه، معنی علم نمیکنه. این از ظاهر نمیشه به این فرمایش ایشون هم ملتزم شد، خلاف ظهور عرفیه. بله اون مرفوعه و تو مرفوعه یه تعبیری داشتن خزمش در بین اصحابک، ایشون میخوان بگن این خزمش در بین اصحابک یعنی به اون چی که واضح هست صدورش بین اصحاب، چون مرفوعه هم خواستن اینجوری معنا کنن، واضح هست صدورش اندر اصحاب، علم به صدورش داره. میگم آقا به این معنا نیست، و وضوح درجات داره دیگه. وقتی یک چیزی انتشار اکثری پیدا کرد جوری که مقابلش قول مقابل میشه قول ضعیف، سلام، قول شاذ، وقتی یه همچین وضوحی پیدا کرد ما در موردش این تعبیر رو به کار میبریم، میگیم اشتهر، این هم مشهور شده، یعنی نقطه مقابلش، سلام علیکم، نقطه مقابلش ضعیفه، شاذه. این هم از این جد. این از بحث ما نسبت به وجه اول، یعنی خلاصه این که میگیم شهرت رواییه از مرجعات باب تعارضه. گفتیم ما به همون مرفوعه هم استناد نمی کنیم، تو اول لالیه اونو بهش استناد نمی کنیم، مقبوله مسلم سندش رو صحیح میدونیم، حتی خبر سقم میدونیم، شمار ابن حنظله رو ما قاعده به وساقتش شدیم، وجوهش هم بیان کردیم. علاز ظاهر تازه عمر ابن حنظله گفتیم از اجلا هم هست، روایت دیگه ای هستش که خودش نقل کرده که اون روایت دلالت میکنه که از اجلاه، روایتی که خودش نه اینا میگن چون خودش راوی قبولش نداره اون روایت هم استناد نمیکنیم، ما میگیم وساقتشو از اون یکی وجوه استفاده میکنیم، وقتی وساقتش درست شد دروغ نمیگه، از این روایت استفاده میشه که از اجلاه هم هست، یعنی اول بعد خودش رو وساقتش رو درست کنیم تا به این روایت بتونیم عمل کنیم. مثلا وساقتش از سال عدل استفاده کردیم، مثل کثرت نقل اجلا، این که از مشایخ و ثقاته و از دلیلای دیگه، از روایت یزید بن خلیفه. بعد جلیل بودنش از اون روایت که این حالا تو بحث جلد 13 و 14 اونجا آوردیم، به نظرم تو اونجاست که اونجا میگیم آقا نه تنها از ثقاته، از اجلاه، از حتی اون قضیه روایت اسم اعظم هم داره که میاد پیش حضرت طلب اسم اعظم میکنه که حضرت بهش میخوان نشون بدن که تو طاقت دیگه اسم اعظم رو نداری، از اجلا بوده، یعنی شخصیت خیلی بزرگی بوده خداوند ابن حنظله، میخواندن بهش بگن اسم اعظم رو، بعد خودش میبینه میبینه که نه طاقت نیورد و تاریک شده سیاه شده، بعد اون واقع اتفاق افتاد مثل زلزله، اون نه نمیخواب خودم نمیخواب. بله نه اون یه نوعی روایت هست، روایت در مورد جلالتش داریم ها تو جلد 13 و 14 میاریم، اما همونم بعد اونم اتفاقا نشونده که از اصحاب خاص بوده، یعنی شخصی بوده که در این حد بوده که حضرت یه جلواتی از اسم اعظم هم بهش نشون دادن، یعنی با افراد عادی اصلا اینجور سال نشون نمیدادن، برای اینا این بابو باز نمیکردن. اما نه روایت دیگه ای اون که من میگم دلیل بر جلالتش، باز روایت دیگه ایه که تو جلد 13 و 14 به نظرم آوردیم. علی حال از عبارت دیگه ای ما این استفاده میکنیم، علی حال از اجلا هم هست، یعنی نه تنها از ثقاته، از اجلا ما میگست. این که مثلا ما بیایم بگیم که مجهوده و حسبش کنیم، نه، وجوه مختلفی بر وساقتش دلالت میکنیم. پس از این بحث ما استناد میکنیم و مرجع بودن و در باب تارو سوشی چوپهی نداریم. بحث بعدی جابریت شهرت روایت برای ضعف سند. اینو میرزا قائله و ما هم میگیم حرف خوبی زده میرزا، یعنی جابریت شهرت رو ما منحصر در مسئله شهرت عملی نمی کنیم. تو اینجا هم میگیم جابر ضعف سند هست، اینجا دوتا معناست، مشهور توی شهرت روایی قال به عدم جابریتن، شهرت روایی جابر نمیدونن. اما نظریه دوم که نظر محقق ناینیه، اینو ما قبول داریم، ایشون این همون تقریری که در شهرت عملی هست که فقها استناد کردن به این روایت، پس اطمینان به این روایت دارن. ببینید استناد در مقام عمل کردن به این روایت، پس اطمینان به این روایت داشته که در مقام عمل بهش استناد کردن. از اینجا چی خواستن به دست بیارن؟ از اینجا خواستن بیان بگن که بنابراین این روایت میشه موثوق. درسته استناد عملی اصحاب اونم مشهور بین اصحاب به یک روایت موثوق به صدور، موثوق آورد در حدی که ما میگیم که این روایت سندش دیگه درسته، موثوق به شد روایت. وقتی موثوق به شد روایت میگیم معتبره. خب همین، اگر شهرت شهرت خود روایت باشه ولی استنادم نکنه، اما این روایت مشهور بین اصحاب، شهرت بین اصحاب که بحث کردیم گفتیم که کثرت نقل این روایت محقق شده، کثرت نقل خودش وثوق به صدور میاره دیگه. در حد شهرت، شهرت روایه، حالا ولو این شهرت استناد در مقام عمل نباشه، اما خود شهرت این روایت بوده باشه، آیا خود شهرت روایت در بین اصحاب به کثرت نقلش این وثوق بهش نمیاره، موثوق بهش نمیکنه؟ میرزا ناینی فرمان چرا موثوق بهش میکنه؟ ظاهرا هم حرف درستی، مبنای خودشون هم چیه؟ اینه که خبر موثوق به حجته، پس بنابراین این شهرت، شهرت روایی موجب این میشه که ما موثوق به بشه روایت، ضعف سندش رو جبر میکنه. این از این بیان. ببینید عبارت خود میرزا تو اجود و تقریرات، البته اینو مقید میکنن ها، میگن که شهرت نباید از این شهرت های متأخرین باشه، شهرت قدما رو میگن، حالا بعد اینو عرض میکنه به اینکه بین قدما باشه. اما شهرت روائیه فلا ریبه ان کثرت روایت اصحاب الائمه علیهم السلام لروایت معینه ولو کان فی سندها من لا یوثق به، ولی تو سندش کسی باشه که ما وثوق بهش نداریم، اما این کثرت روایت یوجب ظن الاطمئنانی باحتفافها بقرینه اوجبت اشتهارها بین الاصحاب، باعث شده که این محفوف به قرینه باشه، ظن اطمینانی داریم که این محفوف به قرینه بوده که باعث اشتهار بین اصحاب شده. لقرب عهده من زمان صدوره ها، اینجا زمانی بوده که نزدیک به زمان صدورش هست. فیکشف ذلک ان تثبتهم فیها و وقوفهم علی ما یوجب اطمینان النفس به صدورها، اینا نسبت به این روایت خلاصه آگاه بودن، ولی اینکه اطمینان نفس براشون آورده، ثابت قدم بودن در این روایت. و حین ازن فشهرت الروایه توجب دخول الخبر الضعیف الغیر الموثوق به صدوره فی نفسه فالخبر الموثوق به صدوره فیکون به ذالک حجته، پس این باعث جبر ارزم حضورتون که سنده میشه. نه شهرت الروایه بین المتأخرین البعیدین ان اصل صدور لا یکشف عن ذلک ولا یدخل الروایه بها فی موضوع الحجیه، خود صرف اینکه یک خبری مشهور باشه اگر بین متأخرین بوده باشه این فایده رو نداره. لذا قیدنا شهرت الجابره به کوینها بین قدما الاصحاب، اون شهرت قدما الاصحابو داریم میگیم، این شهرت متأخرین کاری باش نداریم. این هم از این بوده. نه گاهی وقتا اونا هم به روایت نمیبرن. مثلا میگم شیخ صدوق وقتی که مثلا توی بعضی از کتبشون اینجور بوده، بعضا عبارات رو مینوشتن، حالا مثلا مثل مرحوم کلینی فقط تو کار روایت بود، از زمان شیخ صدوق، حتی پدر شیخ صدوق هم که در عصر مرحوم کلینی بود، اینا گاهی وقتا برداشتن به صورت فقهی کتاب می نوشتن، که حتی فقه رضوی هم بعضی مستنده به پدر شیخ صدوق می کنن. ایشون هم پدر شیخ صدوق هم کتاب اینجوری داره، باز شیخ مفید همینجور تو المغنعش، ولو عبارت ها خیلی شبیه عبارات بوده، عبارات روایت بوده، حتی سعی می کردن عبارت روایت رو بیارن، اما دیگه بنایشون بر این بوده که یواش یواش حالت کتاب فقهیش کنن. اما کتاب فقهی که غالبا کلماتش کلمات روایاته، این روایاته، کلمات روایاته، یعنی اون سیره‌ای که شیخ صدوق توی من لا یحضر داشت این سیره مقدار داشت عوض میشد. توی سری از کتبشون اینا برمیدارن مطلب رو مینویسن جوریه که بعضا عبارات روایاته. لذا وقتی که تحقیق درست میکنن، مثل همین کتاب مقنعه شیخ صدوق، وقتی تحقیق کردن میدن همش تقریبا روایته، اینه همش مستند داره، چیز غیر مستندی توش نیست، روایاته. اما گاهی تعبیر رو چیکار کرده؟ مثلا یجب کذا، مثلا عین این متن توی روایت هستش، اما برداشت حالت کتاب فقهیش کرده، دیگه به عنوان فقط روایات مثل مرحوم کلینی نقل نکرده. دیگه شیخ طوسی هم دیدید دیگه تو کتاب‌های مختلف خود شیخ طوسی هم همینجوری، کتاب سید مرتضی، شیخ مفید، اینا همه همینجوری، حتی پدر شیخ صدوق هم این کارو انجام داده، یعنی از اون دوره این بوده. حتی تو کتاب فقه رضوی هم اگر از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده باشه کسی که نویسنده این کتابه، بازم همین شیوه بوده که ظاهرا میگن که حالا بعضن به املاء امام رضا علیه السلام بوده. اون نسخه‌ای که مال مرحوم سددی خان بوده، اون نسخه اصلی مال ابن سکین فقه رضوی، اونجا داره علیه خط الامام رضا علیه السلام حضرت توش یه تایید، یعنی که حالت فقهی بوده نوشته شده، بعض جاش رواییه بعض جاش هم مطلب فقهیه، خط امام رضا هستش که الان به عنوان تایید نوشته. قدیم مرسوم هم بود، نسخه قدیمی کافی نگاه کنید بعضا اجازاتی از علما روش میبینین هست. من بعض نسخه خطی رو میدم، اجازاتی از علما بزرگان مثلا دست خط مینوشتن، الهنا قرأ تو مثلا مثلا اند فلانی میومدن میگفتن مثلا تا اینجا شو، یعنی تطبیق هم میکردن تازه نسخشون، بعد اجازات میزدن می کتاب. این رو خود مرحوم صدوقین شیخ پدر شیخ صدوق نقل میکنن، اونا اینو بیان کرده بودن، یعنی فهمیده بودن این خط مثلا که امام رضا اصلا یه جا یه چیزی مینویسن، این در دست مثلا یکی از اصحاب بوده که معروف بوده این خط امام رضا علیه السلام برش هست، نه اینکه ما بشناسیم، اونا گفته بودن که خط امام رضا علیه السلام روشه و اون نسخه رو تحفظ کرده بودن، نسخه‌ای که مثلا که الان میگن قدمگاه یا چیزی یا نوشته از حضرت قرآنی که به دست خط امیرالمؤمنینه، قرآن اونم این حالو داشته، گفتن خط امام رضا علیه السلام هست و تا سالها هم نگه داشته بودن و تاییدم کرده بودن بزرگان که تو اون عصر بودن، گفتن این خط امام رضا علیه السلام ما دیدیم. چه بزرگان بوده دیگه، شما مثلا الان فرض کنید که مال 70 80 سال پیش، مال 100 سال قبل هم که یه خط یکی از بزرگان علما بوده باشه، می‌بینید که پیش فلان مرجع بوده و بعد از اون مرجع به دست مرجع بعدی که پسرش رسیده، شما رفتی دیدید، گفتن این خط امام رضا بوده دست پدرم مثلا فرض کنید، تو اون عصر این حالت می‌شد. به عنوان یک کتاب عرضم به حضورتون که مورد تأیید اینا قبول دارن، که یعنی اون نسخه ابن سکینی که این مطلب رو در موردش میگن، اون نسخه خلاصه نسخه معتبره که یا از رو همون نوشته شده که علیه خط امام رضا علیه السلام، یعنی یه همچی کتابی وجود داشته به عنوان فقه رضوی که خط امام رضا علیه السلام برش بوده، ولی نسخه ابن سکین میگن جز نسخه معتبر است. بعضی باز شبهه میکنن، اما مرحوم محدث نوری شدیداً روی این نسخه تاکید داره که این نسخه رو بعد سدلی خان اینا میرفتن از روی نسخه استنساخ میکردن، معروف مشهور به بزرگان این بوده. یعنی شما فرض کنید یه کتابی که دست خط امام رضا علیه السلام بوده باشه، میبینید که یعنی یک تاییدی روش هست. حالا گاهن تو این کتابا وقتی که شما نسخه ازش برمی‌داری ممکنه یه خط رو سقط کنی از دستتون بیفته، گاهی وقتا اوراقی از روی اینا برمی داشتن، یه سری از اون اوراق چون مثل کتاب اینا نبوده که الان قشنگ بدین اینجا براتون آماده بکنن، و نه ورق ورق بوده، گاهی ورق ها گم می شده، ورق های از وسطش برمی داشتن بعد دوباره وسطش نمی گذاشتن، این چیزا بوده که یه قسمت های اینجو بشه در روی اون کتاب خودم ها. اما کلیتش محفوظ بوده. این نسبت به این بحث. خلاصه بحث بعدیمون شهرت عملی است. شهرت عملی که بهش استنادی هم میگن، محقق ناین اینجور تفسیر میکنن، سماها بالاستنادیه، یعنی استناد کردن مشهور، و عرفها باستناد فقها القدماء القریب عصرهم من عصر الائمه علیهم السلام فی فتواهم الى روایت معین، در فتواشون به یک روایت معینه. این تعبیری که برای شهرت عملی آوردن مرحوم آقای محقق راقی، تعبیر اینجوری میارن: فهی عبارتون ان عمل المشهور به روایه و استناد هم الیها فی الفتوا مشهور عمل کردن به روایت، اسناد بهش داشتن در فتوا و نسبه بینها و این شهرت روایه یا عموم من وجه، عموم من وجه داره با شهرت روایی که قبلا صحبتشو کردیم. از رب بر روایت مشهور بین الرواد و مدون فی کتب المحدثین ولم یعمل به المشهور، و رب بر روایت قد عمل به المشهور ولم تکن مشهور بین اصحاب الروایه، برعکس عمل بهش کردن اما مشهور بین اصحاب الروایه نیست، شهرت روایی نداره. و رب بر روایت اجتمع فیه امران، هر دو امر در موردش هست. این تعبیر محقق راقی. تعریفی که مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حاری دارن اینه: عبارت و اشتهار روای من حیث العمل و یکون العامل بها کثیرن، عامل بهش کثیر بوده باشه، و یعلم ذلک من استناد المفتین الیها فی مقام الفتوا، اشتهار روایت از حیث عمل عامل بهش کثیر بوده، از استناد فتوا دهنده ها بهش در مقام فتوا این فهمیده میشه. این تعریفش. حالا بحث مهمی که هستش، شش تا قول اینجا ما ذکر میکنیم. بحث این که آیا جابر سعد ضعف سند هست، این یکی هم این که اگر مشهور اعراض کنن، چون صحبت شهرت رو که میکنیم یه وقت شهرت مطابق با اینه، یه وقت مشهور اعراض از روایت میکنن، دو برش رو باید بحث کنیم. آیا شهرت پذیرفتن یکی روایتی و این روایت درست میشه، وثوق بهش پیدا میکنیم، بعد اون یکی طرفش اینه که اگر نپذیرفتن و اعراض کردن این روایت از وثوق میفته یا نه، از حجیت میفته یا نه، ولی خبر ثقه هم بوده باشه، دو بر رو باید بحث بکنیم که شش تا قولش ان شاء الله بعدا عرض بکنیم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.